بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هیلاری کلینتون میگوید آمریکا با نیروگاه اتمی بوشهر مشکلی ندارد. همچنین متکی درباره ممنوعیت سوختگیری هواپیماهای ایرانی در اروپا هشدار داد. و کاخ سفید پرداخت پول نقد به دولت مردان افغان را تکذیب کرد. سه‌شنبه 5 آبان 89 هفته بامداد در ایران. سلام، شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید و من حسن جعفری میزبان شما در این 30 دقیقه. نیم ساعت شنونده این مجله باشید تا سری بزنیم با آخرین خبرها و تحولات 24 ساعت گذشته رو مروری بکنیم. از خبرها شروع کنیم با همکارم کیوان حسینی، مسئول خبرهای این ساعت.
صبح شما بخیر. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید واشنگتن مشکلی با راه اندازی نیروگاه بوشهر ندارد. وی افزود مشکل اصلی سایر تأسیسات هسته‌ای ایران است که ممکن است در ساخت جنگ افزارهای اتمی به کار گرفته شوند. در این باره در مجله بامدادی امروز بیشتر خواهیم شنید. خبر دیگر این که منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران به کشورهای اروپایی هشدار داد که اگر کماکان از دادن سوخت به هواپیماهای ایرانی خودداری کنند، با اقدام متقابل ایران روبرو خواهند شد. ایران به دلیل برنامه هسته‌ای خود با تحریم‌های فزاینده‌ای روبروست که موجب شده اخیراً برخی فرودگاه‌های اروپایی از سوختگیری هواپیماهای ایرانی جلوگیری کنند. کاخ سفید روز سه‌شنبه پرداخت پول نقد به دولت مردان افغان را تکذیب کرد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان اخیراً گفته بود که دفتر ریاست جمهوری این کشور از کشورهای مختلف از جمله ایران و آمریکا کمک مالی دریافت می‌کند. اما رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید در واکنش به این اظهارات گفت ما تنها از طریق یک برنامه حمایتی توسعه کمک‌هایی در اختیار دولت افغانستان قرار می‌دهیم. واتیکان روز سه‌شنبه با صدور حکم اعدام برای طارق عزیز وزیر امور خارجه مسیحی حکومت صدام حسین مخالفت کرد. طارق عزیز به جرم دست داشتن در سرکوب و محاکمه احزاب اسلامی در دوره حکومت صدام حسین به اعدام محکوم شده است. فدریکو لومباردی سخنگوی واتیکان در واکنش به این حکم گفت که کلیسای کاتولیک برای جلوگیری از اجرای این حکم با مقام‌های عراقی گفتگو خواهد کرد. خبر دیگر این که سازمان عفو بین‌الملل از پاکستان خواست که درباره اتهام شکنجه و قتل بیش از 40 رهبر سیاسی در استان بلوچستان این کشور تحقیق کند. عفو بین‌الملل اعلام کرد که به گفته برخی منابع این قتل‌ها در 4 ماه گذشته رخ دادند. به گفته این سازمان مدافع حقوق بشر ارتش پاکستان متهم است که در چارچوب یک عملیات گسترده با هدف سرکوب ملی‌گرایان بلوچ رهبران سیاسی این منطقه را به قتل رسانده است. ارمنستان نیروهای جمهوری آذربایجان را متهم کرد که با هدف اخلال در مذاکرات صلح یک سرباز ارمنی را در منطقه قره‌باغ کشتند. بر اساس بیانیه وزارت دفاع ارمنستان، نیروهای جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه در مرز قره‌باغ به سوی سربازان ارمنی تیراندازی کردند و یک سرباز کشته شده است. در این بیانیه این تیراندازی یک اقدام دیگر برای بی‌ثبات کردن منطقه در آستانه دیدار رؤسای جمهوری دو کشور توصیف شده است. رؤسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان روز چهارشنبه در حضور رئیس جمهوری روسیه در شهر آستاراخان با یکدیگر دیدار می‌کنند. و آخرین خبر این که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه از سازوکار دولت یونان در برخورد با پناهجویان انتقاد کرد. آندره ماهچیچ سخنگوی این آژانس تحت نظر سازمان ملل در یک کنفرانس خبری گفت که نیازهای پناهجویان نباید از سوی دولت یونان نادیده گرفته شود. حسن؟
سپاسگزارم کیوان. کیوان حسینی بود و گزیده از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله بامدادی؟ واشنگتن. آمریکا با راه اندازی نیروگاه بوشهر مشکلی ندارد. مشکل بر سر سایر تأسیسات هسته‌ای ایران است. گزارشی داریم درباره واکنش وزیر خارجه آمریکا به آغاز فرایند انتقال سوخت هسته‌ای به قلب راکتور نیروگاه بوشهر. کابل. ماجرای 700 هزار یورو پول نقدی که ایران در اختیار رئیس دفتر حامد کرزی گذاشته همچنان خبرساز است. در این باره هم بیشتر خواهید شنید. قم. درباره گفته‌های اخیر آیت الله خامنه‌ای هم که باز هم از بی‌بصیرت‌ها سخن گفته گزارشی داریم. اینها و بیشتر از اینها از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هفت و چهار دقیقه بامداد در ایران. مجله بامدادی را آغاز می‌کنیم با نگاهی به واکنش هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در مورد آغاز فرایند سوخت فرایند انتقال سوخت هسته‌ای به قلب راکتور نیروگاه بوشهر. همکارم نادر صدیقی نگاهی دارد به تازه‌ترین گفته‌های وزیر خارجه آمریکا.
خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا بعد از ظهر روز سه‌شنبه در اظهار نظر درباره عملیات سوختگیری نیروگاه اتمی بوشهر، بار دیگر به حق ایران در استفاده صلح‌آمیز از نیروی اتم و نه تسلیحات هسته‌ای تأکید کرد. خانم کلینتون گفت آنچه آنها اکنون انجام می‌دهند آغاز به کار راکتوری است که ما درباره آن همه چیز را می‌دانیم و روس‌ها هم ما را از آغاز آگاه کردند. وزیر خارجه آمریکا افسود که مشکل راکتور بوشهر نیست، دشواری در تأسیساتی مانند تأسیسات نطنز و مشابه آن در مکانهای پنهانی و از جمله در قم و سایر نقاط است و ما بر این باوریم که در این تأسیسات آنها سرگرم اجرای برنامه تسلیحات هسته‌ای هستند. در پی سخنان کوتاه وزیر خارجه آمریکا فیلیپ کرولی، سخنگوی این وزارتخانه هم در اظهار نظر در مورد آغاز سوختگیری راکتور نیروگاه اتمی بوشهر گفت:
There's nothing new here. We recognize that the Bushehr reactor is designed to provide, you know, civilian nuclear power.
این امر تازه‌ای نیست. ما می‌دانیم که راکتور بوشهر برای تولید نیروی برق طراحی شده و بنابراین آن را نقض پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تلقی نمی‌کنیم، چرا که تحت پوشش ایمنی آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دارد و روسیه نیز هم سوخت مورد نیاز آن را تامین می کند و هم زباله های آن را تحویل می گیرد که غیر از این می توانست مواردی از منابع اصلی نگرانی باشد. فیلیپ کرولی افسود آنچه در مورد بوشهر جالب است این است که ایران نیازی برای توانایی های غنی‌سازی محلی ندارد و روسیه متعهد به تامین سوخت نیروگاه است. بقیه ما این مدلی است که ایران در اجرای آرزوهای خود برای داشتن نیروی اتمی غیر نظامی باید دنبال کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افسود که این موضوع نباید با نگرانی ما و نگرانی های بنیادی جامعه جهانی درباره زیر پا نهادن تعهدهای بین المللی از سوی ایران و ادامه غنی‌سازی اورانیوم اشتباه گرفته شود. آقای کرولی اضافه کرد که ایران میگوید بران است تا در زمینه تولید سوخت به خودکفایی برسد، ولی ایران به اندازه کافی ذخایر اورانیوم برای چنین امری در اختیار ندارد. به رغم عدم برخورداری از نیروگاه‌های اتمی، جمهوری اسلامی ایران اصرار می‌ورزد که برنامه غنی‌سازی اورانیوم صرفاً در جهت تأمین سوخت نیروگاه‌ها صورت می‌گیرد، ولی جهان غرب نسبت به چنین استدلالی با دیده تردید می‌نگرد و می‌گوید که جمهوری اسلامی ایران در پی تولید سلاح‌های هسته‌ای است.
اینجا رادیو فرداست.
و ساعت هم 7:08 بامداد در ایران. نیویورک تایمز نوشت ایران یک بسته پول نقد به رئیس دفتر حامد کرزی داده است. سفیر ایران در افغانستان به شدت تکذیب کرد. بعد خود حامد کرزی تایید کرد. ایران هم به ناچار تن به تایید داد. نمایندگان مجلس خواستار توضیح شدند و این ماجرا همچنان ادامه دارد. همکارم آرش حسنیا نگاهی دارد به ماجرای خبرساز دریافت پول از سوی ایران توسط مقام‌های افغان.
پیامگیر رادیو فردا روزانه پر است از پیام‌های شنوندگانی که انتقادهای مشابه با این محتوا دارند.
خواستم پیام بدم آقای احمدی‌نژاد، اگر شما مقتدارتون حضرت علی برای برادرش از بیت المال چیزی اضافه نداد، چرا شما پول مملکتو ببرین لبنان خرج می‌کنید؟ با تشکر.
این بار کمک ایران به لبنان، فلسطین یا سوریه مطرح نیست. این بار موضوع پرداخت پول نقد از سوی مقام‌های ایرانی به دفتر رئیس جمهوری افغانستان است. البته سفارت ایران در کابل پرداخت پول به عمر داوودزی، رئیس دفتر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان را اتهامی کذب، مضحک و توهین‌آمیز خوانده است. اما در کاخ ریاست جمهوری افغانستان، حامد کرزی در برابر پرسش خبرنگاران که از او درباره درستی خبر دریافت پول از ایران پرسش می‌کردند، اینگونه پاسخ داده است:
حکومت ایران سال یک بار یا دو بار، با یورو گای 5 لک، گای 6 لک، گای 7 لک یورو و دفتر کمک میکنه و کمک رسمی است و امر ما داوزه و پیسر از حکومت ایران تسلیم میکنه که ما بسیار شکر و گزارش هستیم از حکومت ایران که با ما کمک میکنه، چون در افغانستان دیگه حساب وجود نداره که از در رئیس جمهور بتانه که مصارفات خاص بکنه.
رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز در گفتگوی هفتگی خود با خبرنگاران در روز سه‌شنبه اصل پرداخت پول به افغان‌ها را تایید کرده، اما این پرداخت‌ها را در چارچوب تعهدات ایران در کمک به روند بازسازی همسایه شرقی عنوان کرده است.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولتی که در همسایگی کشور افغانستان به سر میبره و بحث ثبات و امنیت افغانستان براش اهمیت بسیار بالایی داره، در جهت بازسازی افغانستان کمک‌های زیادی رو تاکنون انجام داده. این کمک‌ها از دولت هشتم آغاز شده، برنامه‌های مختلفی رو در زمینه بازسازی افغانستان و پروژه‌های فنی و مهندسی در اونجا تاکنون اجرا شده و ادامه هم پیدا خواهد کرد.
آقای مهمانپرست در حالی این را میگوید که کمک‌هایی که در قالب کمک به روند بازسازی یا توافقات رسمی و بین‌المللی بین کشورها منعقد می‌شود، راه و رسمی دیگر غیر از شیوهی دارند که روزنامه نیویورک تایمز در گزارش خود توصیف کرده است. برشنا نظری، خبرنگار در کابل، نیز کمک کشورهای خارجی به افغانستان را معمول می‌داند، اما شیوهی کمک ایران به مقام‌های افغان را تازه و غیرعادی می‌خواند.
مسئله تایید کمک های ایران چیز تازه هم نیست. در گذشته هم آقای کرزی و هم دیگر مقامات دولتی افغان به دریافت کمک های ایران اشاره کردند، اما حالا مسئله پول نقد آن هم دریافتند به وسیله شخص نزدیک به رئیس جمهوری مطرح است. زمانی که برنامه های نوسازی و بازسازی در افغانستان آغاز شده، کشورهای مختلف جهان با افغانستان همکاری های دارند، اما بیشتر این همکاری ها در چارچوب امضای قراردادهای صورت میگیرد که بر اساس او پول داده شده برای پروژه های مشخص و مصرف میرسه. اما اشاره تازه رئیس جمهوری افغانستان به دریافت پول نقد از کشورهای دیگر جهان، آن هم به شکلی که به طور مستقیم به برخی از مسئولین ادارات دولتی افغان داده میشه، چیز تقریبا تازه است. دقیقا که در مورد چنین کشورها و هم در مورد اهداف استفاده از این پول توضیحات زیادی هم داده نشده.
روزنامه نیویورک تایمز یکشنبه در گزارشی نوشت زمانی که حامد کرزی در شهریور ماه از سفر خود به ایران باز میگشت، فدا حسین مالکی سفیر ایران در افغانستان کیسه پلاستیکی مملو از بسته های اسکناس یورو را به هواپیما آورد و به آقای عمر داوودزی رئیس دفتر حامد کرزی داد. در جای دیگری از گزارش روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام رسمی افغان نوشته شده، اوایل امسال زمانی که آقای کرزی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را به کاخ ریاست جمهوری دعوت کرده بود، آقای احمدی نژاد دو جعبه پول نقد همراه خود داشت که یکی از این صندوق‌ها برای شخص عمر داوودزی بود و جعبه دیگر برای کاخ ریاست جمهوری. نیویورک تایمز نوشته بود ایران از این کار برای افزایش نفوذ خود در کاخ ریاست جمهوری افغانستان استفاده می کند و می کوشد تا از این راه میان افغانها و همپیمانان غربی آنها اختلاف ایجاد کند. پیش از این انتشار خبر کمک 280 میلیون دلاری دولت جمهوری اسلامی به کشور بولیوی اعتراض تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به همراه داشت که با تذکرهای آیین‌نامه‌ای خواستار اطلاع نمایندگان از این اتفاقات و تصویب این کمک‌ها در مجلس شورای اسلامی شده بودند. حال معلوم نیست نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمک‌های نقدی دولت به دفتر حامد کرزی مطلع بودند یا خیر.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
عده‌ای از روی بی‌بصیرتی مسئله تقلب در انتخابات را مطرح کردند. این تازه ترین گفته های آیت الله علی خامنه‌ای در شهر قم است. درباره این گفته ها همکارم علیرضا کرمانی گفتگوی کرده است با مجتبا واحدی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، و از او پرسیده روی سخن آیت الله خامنه‌ای با کیست. مجتبا واحدی:
نظر من مخاطب این حرفا فقط مراجع تقلید بودن. ببینید، نه تنها در یک سال و چهار پنج ماه گذشته بعد از انتخابات مراجع تقلید جز آقای نوری همدانی نه تنها از فتنه تا حال یک کلمه صحبت نکردن، بلکه همیشه اعتراض به دستگیری ها کردن، درخواست آزادی زندانی ها رو دارن، درخواست دارن که با معترضین انتخاباتی بحث بشه، گفتگو بشه. حتی در همین سفر روزی که آقای خامنه‌ای رفتن قم، تو سخنرانی اولشون باز در مورد همین فتنه 88 صحبت کردن. همون روز آقای مکارم شیرازی با یک هیئت آلمانی دیدار داشتن، اونجا گفتن که این یک اختلاف طبیعیه که بعد از انتخابات در بسیار از کشورها پیش میاد. یعنی نمیدونم بگن یه عده فتنه‌گرن یه عده انقلابی، یعنی به نظر میرسه مراجع اون چیزی که ایشون می‌خواستن نگفتن، ایشون اگر گله‌ای داشت به نظرم گله از مراجع رو در باب در همین قصه بی‌بصیرتیشون نقل کرده.
آیت الله خامنه‌ای در صحبت‌های روز سه‌شنبه شون به این نکته اشاره کردن که ادعی بر اثر بی‌بصیرتی و به اشتباه ادعای تقلب رو مطرح کردن. چه ضرورتی داشت که دوباره آقای خامنه‌ای به مسئله تقلب در انتخابات اشاره کردن و بعد دلیل آوردن برای اینکه تقلب صورت نگرفته؟
من که عرض می‌کنم به نظر من ایشون با این حرفشون یه مقداری در بین طرفداران خودشون جرم مدعیان تقلب رو کم کردن. یعنی ایشون گفتن در اثر بی‌بصیرتی و غفلت این کار انجام دادن. چون گفتن ما گروه تشکیل دادیم، خب گروه که تشکیل شد مشخص بود آقای ابوترابی عضوش بود، آقای حداداده عضوش بود. اینا که موضعش مشخص بود. قبل از اینکه رسیدگی به شکایت بشه، سخنگوی شورای نگهبان آقای کتخدایی مصاحبه کرد، گفت این دوره تقلب از همه دوره‌ها کمتره. خود آقای خامنه‌ای دو روز بعد از انتخابات از رأی 25 میلیون رئیس جمهور منتخب صحبت کرد. خب در چنین شرایطی کدوم آدم شجاعی جرأت می‌کرد بگه انتخابات تقلب داره؟ اما برای اینکه حالا اگر کسانی از طرفداران ایشون همین حرفای ما رو شنیدن توجه کنن، من ارجاعشون میدم به اظهار نظرهایی که آقای محسن رضایی کردن. آقای محسن رضایی بعد از اینم که از شکایت صرف نظر کرد، نگفت تقلب نشده بوده، گفت من به خاطر مسائل کشور از شکایتم صرف نظر کردم. و بعد هم آقای احمدی که یکی از اعضای برجسته ستاد ایشون بود، اومد صراحتا گفت ادعاهایی که در مورد بازشماری آرا آقای رضایی شده دروغ بوده.
رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانشون به این نکته اشاره کردن که برخی افراد با دفاع نکردن از حق به جهتگیری دشمن کمک میکنن. منظورشون کی هست؟
یقینا کسانی که آقای خامنه‌ای اینطوری با گله ازشون حرف میزنن آدمای مؤثر در جامعه هستند. باید به نظر من به جایی که این مسئله مطرح کنن سوال کنن چرا این آدمهای مؤثر قانع نشدن که از مسئله انتخابات و رویه‌ای که آقای خامنه‌ای در پیش گرفته بود حمایت بکنه.
چه کسانی آقای وایدی و در چه سطحی؟
ببینید خیلی سعی میکنن این موضوع رو به آقای هاشمی رفسنجانی و آقای ناطق نوری فقط محدود کنن. من معتقدم که ایشون این که در قم این رو مطرح میکنه، به ویژه من عرض میکنم ایشون نظرش در مورد مراجع تقلیده که به هیچ وجه در یک سال و چهار ماه گذشته هیچ کدومشون جز آقای نوری همدانی مراجع تقلید حاضر نشدن موضوع فتنه رو یک بار حتی از زبان بیارن. به نظر من آقای خامنه‌ای گلش از اونهاست.
و باز آیت الله خامنه‌ای به نکته دیگری که اشاره میکنن تفاوت میان معاند و غافل هست و میگن که در قضایای سال گذشته برخی افراد بدون اون که متوجه شن این فتنه به قول ایشون همون براندازی است وارد این جنجال شدن. غافل ها از نظر ایشون چه کسانی هستند؟
ایشون در مورد غافل ها خیلی صحبت کردن اما در مورد معاند ها اینجا صحبتی نکرد. یعنی نشون میده که به نظر من ایشون خواستن که موضوع رو از اون موضوع خیلی جرم بزرگی که بعد اصحابش اعدام بشن تقلیل بدن به یک غفلت. در واقع دارن حامیان افراطی خودشون رو یواش یواش کنترل میکنن که کم کم دست از این حرفا بردارن. چون ایشون به نتیجه این حرفا به جای نمیرسه.
طارق عزیز وزیر خارجه عراق در زمان صدام حسین هم به اعدام محکوم شد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مراد ویسی.
حکم اعدام و طناب دار برای میخائیل طارق یوحنا عزیز از اعضای ارشد حکومت صدام حسین. دادگاه عالی جنایی عراق حکم داده که طارق عزیز باید با طناب دار اعدام شود. دادگاه عالی جنایی عراق در سال 2003 و به فرمان پل برمر حاکم امریکایی عراق و برای محاکمه سران حکومت بعث تشکیل شد. طرفداران حزب بس در عراق تصمیمات این دادگاه را که تاکنون حکم اعدام بسیاری از سران حکومت بعث را صادر کرده غیرقانونی می دانند. اما شیخ جواد خالصی مدیر حوزه علمیه و از روحانیون سرشناس کاظمین به رادیو فردا می گوید اگرچه این دادگاه غیرقانونی است اما اقدامات سران حزب بعث نیز در دوران حکومت صدام حسین جنایت بوده و آنها باید محاکمه شوند.
ما این را نمیپذیریم چون آمریکایی‌ها حق ندارن در این کارها دخالت کنن و این مسائل را انجام بدن. در عین حال ما معتقدیم که در زمان رژیم شده جنایت های بزرگ شد به حق ملت عراق، اما باید در محاکمات عراقی مستقلی و آزادی انجام بشه که بتوانیم عدالت هایی که مردم عراق میخواهند به اونها برسانیم. این موضوع گیری عمومی، اما درباره اعدام این شخص و اون شخص ما اظهار نظری نمی کنیم و ضمن این خط اصل مشی که عرض کردیم حرکتمون هست.
طارق عزیز که یک مسیحی بعثی بود نخست نویسنده نشریات حزب بعث بود. وی بعدها وزیر خارجه شد و سالها سکان سیاست خارجی عراق را در دست داشت. هنگامی که جنگ ایران و عراق نیز پایان یافت، طارق عزیز مسئول ارشد هیئت مذاکره کننده عراقی با دیپلمات‌های ایرانی در ژنو بود. طارق عزیز پس از سقوط حکومت صدام حسین در سال 2003 مدتی مخفی شد، اما سرانجام خود را تسلیم نیروهای امریکایی کرد. طارق عزیز سپس تحویل دادگاه شد و همراه با سایر سران حزب بعث در پرونده انفال مربوط به کشتار دست جمعی کردها محاکمه شد. اما وی در دادگاه از عملکرد خود و حکومت صدام حسین دفاع کرد.
وزیر خارجیه انتو اعتماد کن وزیر خارجیه و میم دام مکتب و لهم سفر من عند مؤتمر بالجامعة العربية اجتماع بالأمم المتحدة زيارة ثنائية وصل اجتماعات الدولة تستمر.
طارق عزیز در دادگاه انفال ضمن دفاع از صدام حسین از وی به عنوان شهید صدام حسین یاد کرد و عملکرد حکومت صدام را باعث وحدت و حفظ تمامیت ارضی عراق دانست. طارق عزیز در دادگاه گفت از اینکه به نمایندگی از عراق در سازمان ملل و سایر جلسات بین المللی شرکت کرده احساس شرف و سربلندی می کند.
انا شرفني انا اعمل مع النظام السابق مع البطل صدام حسين البطل عن وحدت العراق و سیادته انا شرفني.
سرانجام دادگاه طارق عزیز را به 15 سال حبس محکوم کرد، اگرچه وی در برخی دیگر از پرونده‌ها تبرئه و در بعضی دیگر از آنها به حبس محکوم شد. حالا حکم اعدام طارق عزیز برای اجرا شدن نیازمند امضای اعضای شورای ریاست جمهوری عراق است. این شورا متشکل از جلال طالبانی رئیس جمهور عراق و دو معاون اوست. جلال طالبانی بارها گفته است از حکم اعدام در عراق حمایت نمی کند. اما اگر دو معاون وی این حکم را امضا کنند و او مخالفتی با اعدام به عمل نیاورد، طارق عزیز همراه با دو مقام بعثی دیگر به طناب دار سپرده خواهد شد.
این مجله بامدادی رادیو فرداست
و ساعت هم 7:21 بامداد در ایران. سری بزنیم به موضوعات اقتصادی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
اقتصاد روز.
صبح بخیر آقای خاوند، اجازه بدید گفتگوی اقتصادی امروز رو در مورد یک گزارش مهمی که دیروز منتشر شد شروع بکنیم. سازمان معروف شفافیت بین المللی که در ارزیابی پدیده فساد در کشورهای مختلف جهان تخصص داره، دیروز گزارش سال 2010 خودش رو منتشر کرد. آقای خاوند، ممکنه قبل از این که بپردازیم به جایگاه ایران در این فهرست، کمی در مورد این گزارش و نقش سازمان شفافیت بین المللی توضیح بفرمایید؟
صبح شما بخیر. شفافیت بین‌المللی یک سازمان غیر دولتی آلمانی الاصل است که در سال 1993 پایه‌گذاری شده. هدفش هم مبارزه با فساد است در دستگاه‌های دولتی. فساد از دیدگاه این سازمان یعنی سوء استفاده از موقعیت دولتی برای برخورداری از امتیازهای شخصی. از حدود 15 سال پیش به این طرف شفافیت بین‌المللی هر سال گزارشی منتشر میکنه درباره طبقه بندی کشورها از لحاظ درجه فساد، که این طبقه بندی با همکاری سرمایه گذارها، بازرگانان و همینطور دانشگاهیان تهیه میشه. گزارشی که هم در محافل اقتصادی، هم در محافل علمی و دانشگاهی و هم در دنیای رسانه ها از اعتبار چشمگیری برخوردار هست. شفافیت بین‌المللی در طبقه بندی خودش به کشورها از لحاظ درجه فساد نمره میده. نمره 10 به معنای پاکی کامل هست، نبود فساد هست، و نمره 0 به معنای فساد همگیر. در گزارش سال 2010 شفافیت بین‌المللی، دانمارک و زلاند نو و سنگاپور هر سه با برخورداری از نمره 9.3 پاکترین کشورهای دنیا هستند و سومالی با نمره 1.1 فاسدترین کشور دنیا هست.
آقای خاوند، ممکنه بفرمایید در گزارش سال 2010 شفافیت بین‌المللی ایران چه جایگاهی داره و سلسله مراتب فساد و وضعیتش چه تفاوتی با سال گذشته کرده؟
سال گذشته ایران در جدول شفافیت بین‌المللی 168 بود در بین 180 کشور مورد بررسی. امسال 146 هست در بین 178 کشور مورد بررسی. سال پیش نمره ایران بود 1.8 بر 10، امسال نمره ایران هست 2.2. بنابراین موقعیت ایران از لحاظ شاخص اندازه‌گیری فساد به روایت شفافیت بین‌المللی کمی بهتر شده، ولی در مجموع جمهوری اسلامی ایران همچنان در رده فاسدترین کشورهای دنیا هست، همتراز کامرون، ساحل آج و هایتی و چند کشور دیگر آفریقایی. حتی کشوری مثل زیمبابوه از لحاظ شاخص فساد 12 پله بهتر از ایران هست.
و آقای خاوند، اگه بخواید ایران رو با کشورهای خاورمیانه مقایسه بکنید، ایران از لحاظ درجه فساد در چه وضعیتی قرار داره؟
سازمان شفافیت بین‌المللی ایران رو در گروه کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی قرار میده که جمعاً 19 کشور رو در بر میگیره. در این جمع قطر و امارات عربی متحده پاکترین کشورها هستند و اسرائیل در رده سوم قرار داره. ایران در بین این 19 کشور از لحاظ درجه فساد در ردیف 16 قرار میگیره، پیش از لیبی، یمن و کشور عراق که در ته جدول قرار داره.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، از شما سپاسگزارم. هفته و 25 دقیقه بامداد از سیاست و فرهنگ و اجتماع و حتی اقتصاد گفتیم، میماند جای خالی ورزش. حبیب روشنزاده با خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. در فاصله 12 روز به نخستین بازی تیم ملی فوتبال امید ایران در بازی‌های آسیایی گوانگژو، بازیکنان در تهران به اردو رفتند، ولی غلام پیروانی سرمربی تیم از نحوه برنامه تدارکاتی ناراضی است، زیرا به گفته او تیم شلاق کافی نخورده است.
ایشالله که بریم اونجا موفق باشیم، ولی اجور که باید تیم ما شلاق بخورد، تدارک لازم ببینه ندیده، ولی بازم ما ناامید نیستیم.
انتقاد سرمربی تیم امید به خاطر محدودیت‌هایی است که در رابطه با در اختیار گرفتن بازیکنان باشگاه‌ها با آن روبروست. از سوی دیگر برخی سرمربیان باشگاه‌ها نیز به خاطر آنکه مهره‌های کلیدی خود را در اختیار نمی‌گیرند، ناراضی‌اند. از جمله علی دایی، سرمربی تیم پرسپولیس:
به نظر من تو بدترین موقع آقای غلامرضا رضایی رو به تیم ملی دعوت کردن. ما تیممون اینجوری نیست که 6 تا 7 تا فوروارد خوب داشته باشیم. ما تمام داشته‌هامون همینه که شما دارین می‌بینین.
نگرانی علی دایی به خاطر بازی روز شنبه پرسپولیس است مقابل استیلازین در هفته 13 لیگ برتر. در حالی که کمتر از 3 هفته به آغاز بازی‌های آسیایی 2010 باقی است، ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران هنوز مشخص نیست، زیرا کشتیگیران دو وزن 84 و 96 کیلوگرم شناسایی نشدند و روز جمعه احتمالاً انتخاب خواهند شد. این در حالی است که یکی از کشتیگیران مدال‌آور ایران، مراد محمدی، کاپیتان تیم ملی کشتی آزاد ایران و دارنده 4 مدال جهانی و المپیک، هفته گذشته طی نامه‌ای کنارگیری خود را از تیم ملی اعلام کرد. او در نامه خود نوشت: به دلایل عدیده‌ای که فعلا قابل بازگو کردن نیست، از تیم ملی کنارگیری می‌کند. کشتی همیشه مدال‌آورترین رشته ورزشی برای ایران در بازی‌های آسیایی بوده است. شب گذشته در بسیاری از کشورهای اروپایی شب فوتبال باشگاهی بود، به ویژه جام حذفی باشگاه‌ها. در ایتالیا فقط 1 مسابقه از بازی‌های جام حذفی برگزار گشت که فیورنتینا 1-0 از صد تیم امپولی گذشت، ولی آلمان شاهد 8 مسابقه بود، از جمله پیروزی 1-0 شالکه در فرانکفورت و برد 3-1 وولفسبورگ در زمین ویکتوریا هامبورگ. بایر مونیخ هم در 1 بازی دشوار در مونیخ با 2 گل شواینشتایگر تیم وردر برمن را پشت سر گذاشت. در اسپانیا 2 مسابقه از جام حذفی برگزار شد. بارسلون در زمین تیم دست سومی کوئتا 2-0 پیروز شد، ولی رئال مادرید از پس رئال مورسیا بر نیامد و بدون گل متوقف گشت تا با ناراحتی به پایتخت بازگردد و رئال مورسیا شادمان از نتیجه. Some frustration for Real Madrid, but absolute joy in the hearts of Real Murcia. The second leg coming up in just a couple of weeks' time. بازی‌های برگشت جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا معروف به کوپا دل ری 2 هفته دیگر برگزار خواهد شد.
خبرها و گزارش‌ها رو در مجله بامدادی شنیدید، اما صرفاً به گزارش‌های رادیویی ما اکتفا نکنید، سری هم به وبسایت ما بزنید. radiofarda.com نشانی وبسایت ما هستش. اگر همین لحظه سری به سایت radiofarda.com بزنید، مطالب متنوعی می‌بینید، از جمله مطلبی در مورد ویگن، خواننده سرشناسی که 7 سال پیش در چنین روزهایی درگذشت. این مطلب در کنار سایر مطالب در وبسایت رادیو فردا و آخرین فیلتر شکن ما هم سیمسبز.com، تکرار میکنم سیمسبز.com، آخرین فیلتر شکن رادیو فردا. سپاسگزارم از همراهی شما در مجله بامدادی. مجله صبحگاهی نیم ساعت دیگر رأس ساعت 8 بامداد. حسن جعفری هستم و از شما دعوت میکنم تا آن هنگام شنونده موسیقی رادیو فردا باشید. شاد باشید.